سودهای پشت پرده، به خصوص سودهایی که مانع از آن میشوند که درد و رنج جدی را تحمل کنید و یا سودهایی که ترس و اضطراب ناشی از تعلم بالقوه را به حداقل میرسانند، میتوانند مانند مواد مخدر اعتیادآور باشند. بنابراین ترس از نتیجه احتمالی سببی میشود تا به رفتارتان ادامه دهید. این را از آن جهت میگویم که میخواهم توجهتان را جلب کنم. اگر این گونه کنترل شوید، این ترس میتواند شما را در بند بکشد و زندگیتان را تباه سازد. سود حاصل از فاصله گرفتن از تعلم برخورد با مسئله میتواند شما را فریب دهد. ممکن است به قدری تحت سلطه ترسی ناشی از اتفاق احتمالی قرار بگیرید که کرخت شوید. ممکن است به قدری تحت تأثیر سودهای پشت پرده قرار بگیرید که کلافه شوید. سیستم سودهای پشت پرده بسیار پیچیده است و با این حال ستاره راهنمایی در آسمان زندگی خود دارید که می توانید در هر حال از آن به سود خود استفاده کنید. و این ستاره راهنما به شما می گوید: بدون توجه به هر گونه منطق، اگر کاری را به تکرار انجام می دهیم، نشانه آن است که سودی از این کار می بریم. نه اینکه در مواقعی سودی در کار است، بلکه همیشه و در همه جا سودی در کار است. با کمی دقت این سود را پیدا می کنیم، زیرا هست و وجود دارد. من استثنایی بر این قاعده نیستم، زیرا استثنایی در کار نیست. اگر به این حقیقت توجه داشته باشید، می توانید جواب را پیدا کنید. سود پشت پرده را پیدا کنید و آگاهانه از آن فاصله بگیرید. اما اگر در شناسایی این سود موفق نشوید، همیشه مانند عروسک خیمه شب‌بازی از ناحیه کسی کنترل می‌شوید. وقتی چند سال پیش برای نخستین بار بیل و دنیس را در یکی از سمینارهایم ملاقات کردم، زوجی جوان و خوشبخت به نظر می‌رسیدند. پر انرژی و باهوش بودند. در ظاهر سررشته زندگیشان را در دست داشتند. هر دو جذاب، سالم، ورزشکار و عاشق یکدیگر بودند. ظاهراً آنچه را می‌خواستند در اختیار داشتند. تا اینکه دخترشان مگان را ملاقات کردم. 4 ساله بود. با مشکلات عدیده مادرزادی متولد شده بود. نمی توانست راه برود و نه حرف بزند. به نظر غیر ممکن می رسید کسی با این همه معلولیت روبرو باشد. مراقبت از او که از بیماری های عصب شناختی وحشتناک رنج می برد و با نارسایی قلبی عروقی روبرو بود، به شدت دشوار می نمود. چشمانش پر از امید بود. شجاع بود، اما بدنش تن به همکاری نمیداد. در چند سال بعد، در حالی که دخترشان هر روز بیشتر تحلیل می رفت، شاهد بودم که این پدر و مادر چگونه به ما درس مهر و عشق و تعهد و از خود گذشتگی می دادند. هرگز شکایت نمی کردند، خسته نمی شدند و همواره سعی داشتند که دنیای مناسبی برای فرزندشان تدارک ببینند. چقدر الهام بخش بودند. زن و شوهر از بیم آنکه مبادا فرزند دومشان هم با نارسایی‌های ژنتیکی متولد شود، تصمیم گرفتند فرزند دیگری به دنیا نیاورند. به جای آن پسری را به فرزندی انتخاب کردند. این یکی پسری سالم و بانشات بود. جفری با موهای روشن، چشمان سبز درشت و ساختار بدنی مناسب به زندگی آنها لبخند می‌زد. رویایی بود که به حقیقت می‌پیوست. وقتی جفری به سن و سالی رسید که می توانست موقعیت خواهرش را درک کند، بیل و دنیس به او آموزش های لازم را دادند. به رغم مهارت های ارتباطی بسیار محدود مگان، صمیمیت میان این خواهر و برادر اعجاب برانگیز بود. پیوندی میانشان ایجاد شد و به نظر می رسید که یکدیگر را به خوبی درک می کنند. مگان در 8 سالگی و در حالی که روی صندلی چرخدار می نشست، با ناراحتی ریه روبرو شد. نشانه خوبی نبود، هرچند پزشک معالج او معتقد بود که آنتیبیوتیکا ناراحتی او را برطرف می کنند. اما دنیس بهتر می دانست. او مانند سایر مادرها به غریزه احساس می کرد که دخترش با بحرانی بی سابقه روبرو شده است. به من گفت که احساس می کند مگان از پای در می آید. در حالی که پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ مگان امیدوار بودند، مادر در سکوت برداشت دیگری داشت. ناراحتی مگان در اواسط یک زمستان سرد شروع شد و بعد از آن حالش به سرعتی باور نکردنی رو به وخامت گذاشت. تنفس برایش دشوار شد. مگان را به بیمارستان منتقل کردند و آنجا از هوش رفت. او را زیر چادر اکسیژن بردند. ناگهان زمان تصمیم گیری فرا رسید. دستگاه هایی که به جای قلب و ریه مگان کار می کردند، تنها امر ناچار را به تعویق می انداختند. عذاب چهره دختر کم سال حاکی از آن بود که ادامه زندگیش خودخواهانه و ظالمانه است. وقتی دستگاه ها را خاموش کردند، مگان به آرامی و در سکوت درگذشت. گرچه بعد از مرگ مگان همچنان با بیل و دنیس در تماس بودم، ماها بود که آنها را ندیده بودم. تا اینکه یکی از روزها آنها را در جلسه مخصوص حمایت از والدین داغدار ملاقات کردم. اثری از آن شور و نشاط گذشته نداشتند. انگار آنچه می دیدم پوسته ای بود از آن زوجی که می شناختم. آنها سوای اندوه ناشی از مرگ دخترشان از هم عصبانی بودند و یکدیگر را به کمکاری و بی‌دقتی در قبال حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود متهم می‌کردند. از هم انتقاد می‌کردند که در برخورد با جفری که حالا 5 ساله بود آن محبت و گرمایی لازم را ندارند. به نظر می‌رسید بعد از مرگ مگان بیل و دنیس از پسرشان به لحاظ فیزیکی و احساسی فاصله گرفته بودند. موعد کریسمس بود، در حالی که زن و شوهر تصدیق می کردند که پسرشان مشتاق برگزاری مراسم عید و گذراندن تعطیلات در کنار پدر و مادر خود می باشد، آنها نه درخت کریسمسی در منزل گذاشته بودند و نه خانهشان را آذین بسته بودند، نه موسیقی مخصوص کریسمس در کار بود و نه اثری از شادی و نشاط دیده می شد. جفری در دنیای سرد و بی احساس زندگی می کرد و نمی دانست چه گناهی مرتکب شده است که پدر و مادرش این گونه سرد و بی تفاوت با او برخورد می کنند. سرانجام بیل و دنیس اعتراف کردند که در مراقبت از جفری اهتمام لازم را به خرج ندادند. هر دو احساس گناه می کردند. آنها متوجه بودند که در روزگار حساسی از زندگی فرزندشان او را فریب دادند. جفری تاوان گناهی را می پرداخت که مرتکب نشده بود. زن و شوهر معتقد بودند اگر روحیه خود را بازیابند برای شاد کردن پسرشان از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. از آنها پرسیدم اگر تا این حد از رفتارتان با جفری متنفرید چرا مصرانه به این رفتار ادامه می دهید؟ در جواب به این سوال مشخصا توجیه سازی کردند و بعد به این نتیجه رسیدند که نمی دانم. آنها صمیمانه می خواستند از این شرایط خارج شوند. صمیمانه می‌خواستند به جفری محبت کنند، اما به نظر می‌رسید هیچ کدام این کار را نمی‌کنند و حتی نمی‌توانند دلیلی بر ناتوانی خود در کار محبت به فرزندشان ارائه دهند. در ضمن بدون دلیل مشخص از هم عصبانی بودند و به طور فزاینده یکدیگر را از عشق و محبت خود محروم می‌کردند. آنها می‌گفتند که تقریباً هرگز از مگان حرف نمی‌زنند و در برابر کسانی که درباره دختر از دست رفته‌شان حرف می‌زنند مقاومت به خرج می‌دهند. احتمالاً شما هم موقعیت دنیس و بیل را مانند من ارزیابی کردید. نه اینکه آنها چون جفری زنده بود و مگان بیچاره دیگر در قید حیات نبود از جفری عصبانی بودند. موضوع بسیار عمیق‌تر از این بود. با استناد به این قانون زندگی باید به این نتیجه برسیم که آنها با دریغ کردن محبت از پسرشان سود پشت پرده بزرگی عاید می بردند. این سود باید به اندازه کافی زیاد می بود که آنها با آنکه پسرشان را به واقع دوست داشتند به او محبت نمی کردند. اما این سود چه می توانست باشد؟ چگونه ممکن بود چنین چیزی واقعیت داشته باشد؟ این دقیقاً همان حرفی است که من می‌زنم. هر کس از کارش سودی می‌برد. اگر رفتار آنها سودی نداشت، این گونه برخورد نمی‌کردند. اگر متوجه موضوع نمی‌شدند و از دلیل رفتارشان اطلاع پیدا نمی‌کردند، نمی‌توانستند با مشکل برخورد کنند. همانطور که قبلاً توضیح دادم، فرار از درد و تألم رفتاری است که عادت می‌شود و این عادتی قدرتمند است. میگویند که خستگی از همه ما اشخاص بزدل و ترسو می سازد. بله، همین طور است. اما تعلمات احساسی هم با ما همین رفتار را می کند. مسلماً بیل و دنیس متوجه نبودند که با محروم کردن جفری از مهر و محبت خود پاداشی دریافت می کنند. برایشان پذیرفتنی نبود که به خاطر سود پشت پردهی که می بردند به فرزندشان جفا می کردند. به همین دلیل در شروع با نظر من مخالفت کردند. اما حقیقت زشت و کریهی بود که وجود داشت. اجتناب از این حقیقت هم به آنها پاداشی می داد. اما به هر صورت باید از این رفتار سودی عاید می بردند و سرانجام آنها توضیحی برای این رفتار زشت خود پیدا کردند. امروز بیل و دنیس به شما میگویند که اندوه از دست دادن مگان به قدری برایشان سنگین و تحمل ناپذیر بود که آنها را به حد نابودی کشانده بود. آنها با اینکه میدانستند فرزندشان عمر طبیعی نخواهد داشت، برای قبول این حقیقت آمادگی لازم را نداشتند. در آن روزگار دشوار آنها به این نتیجه رسیده بودند که اگر رنج و محنتشان تمام شود، امکان ادامه زندگی را ندارند. آنها امروز به شما میگویند به این نتیجه رسیده بودند که دیگر روی کسی تا این اندازه سرمایه گذاری نکنند. مبادا بار دیگر در اثر اتفاقی مجبور به پرداخت تاوان سنگینی شوند. آنها برای اجتناب از آسیب پذیری دوباره مهرشان را از جفری دریغ میکردند. برایشان دشوار بود به کسی علاقه‌مند شوند و او را هم به دلیلی از دست بدهند. غم از دست دادن برایشان تحمل ناپذیر بود. عشق ورزیدن به مگان و بعد از دست دادن او آنها را به شدت تحلیل برده بود. برایشان تصور ناکردنی بود که دوباره بتوانند به کسی محبت کنند. هرگاه به جفری اجازه می دادند خودش را به آنها نزدیک کند، همان مهر و محبت و گرما و صمیمیتی که در هر خانواده ای وجود دارد آنها را به وحشت می انداخت. به هر صورت همین مهر و محبت را زمانی در حق دخترشان روا داشته بودند و بعد در اثر آن تا حد نابودی پیش رفته بودند. در نتیجه حالا فاصله گرفتن و محبت نکردن به آنها احساسی از حمایت می داد. پاداشی که از این رفتارشان می بردند فراتر از آسیب دیدن، ترسیدن و اضطراب بود. رفتار آنها نوعی داروی بی‌حس کننده احساسی و عاطفی بود. فراموش نکنید که ترس شماره یک انسان رد شدن و مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن است. مرگ مگان کوچک در واقع برای این زن و شوهر جوان یک رد شدن و بی‌اعتنایی کامل تلقی می شد. از کودکی این را تجربه کرده ایم که وقتی چراغ را روشن می کنیم عامل هولانگیز موجود در تاریکی ناپدید می شود. وقتی با اهریمن برخورد می کنیم فرار می کند. وقتی بیل و دنیس به شجاعتی دست یافتند که علت اصلی رفتارشان را شناسایی کنند، مسئلهشان به تدریج تحلیل رفت. آنها راه بازگشت به سوی جفری را پیدا کردند. امروزه آنها خانواده خوشبختی هستند که در جمعشان مهر و محبت و صمیمیت موج می‌زند. حالا از خود بپرسید، آیا به احساس امنیت ناشی از اجتناب از خطر صمیمیت و شکست در زندگی عادت کرده اید؟ شاید اگر تا کنون راه خود را نیافته اید، بد نباشد به ستاره راهنمای خود در آسمان نگاهی بیندازید. جان کلام این که رفتار شما متأثر از سود و پاداشی است که در زندگی نصیب میبرید. این سود و پاداش را بیابید تا بر رفتارتان مسلط شوید. سود و پاداش دیگران را شناسایی کنید تا از علل طرز رفتار آنها مطلع گردید.